ساعت 8 به رادیو فردا گوش میکنید. دادستان تهران میگوید فردی که به اعدام محکوم شده است عامل موساد بوده است. وزیر خارجه عربستان میگوید از موضع آمریکا در برابر ایران حمایت میکند. و خبرهای زد و نقیزی درباره وقوع درگیری بین نیروهای دولت عراق و پیشمرگ‌ها گزارش شده است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این بخش خبری در کنار شما با یک گفتگو و گزارش ورزشی. اما اول تازه‌ترین خبرها. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون اشاره به جزئیات گفته است فردی که حکم اعدام برای او صادر شده عامل سرویس جاسوسی موساد بوده است. دادستان تهران اشاره‌ای به نام این فرد نکرده، اما روز دوشنبه سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد که به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته بود، خواستار آزادی فوری او شد. به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است فرد محکوم شده به اعدام در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد، اطلاعات حساس را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار داده است. آقای جلالی که در 8 سال گذشته در دانشگاه کارولینسکا پژوهش می‌کرد، اوایل سال گذشته به دعوت دولت ایران و برای شرکت در همایش‌های علمی به تهران سفر کرد، اما بازداشت و به همکاری با دولت متخصم و به همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی متهم شد و برای مدتی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زد. به گفته عفو بین‌الملل، در نوار صوتی منصوب به آقای جلالی او توضیح می‌دهد چگونه در ایام انفرادی بازجوها 2 بار او را مجبور به خواندن بیانیه‌های حاوی اعترافات در برابر دوربین کردند. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش از موضع رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت می‌کند. به گزارش رویترز، وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مؤسسه چتم هاوس در لندن گفت توافق هسته‌ای با ایران کاستی‌هایی داشت و وی برآورد دونالد ترامپ را در مورد اینکه ایران باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی است تصدیق می‌کند. عادل الجوبر با استقبال از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرد که تأخیر در این باره به معنای آن است که با آغاز اثرگذاری تحریم‌ها این کشور چندین بمب اتم خواهد داشت. ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز بوده و تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را مردود دانسته است. موضع اخیر آمریکا در قبال برجام با واکنش منفی ایران و سایر اعضای 5+1 روبرو شده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق از دفع حمله نیروهای دولت مرکزی بغداد در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند، اما دولت عراق وقوع درگیری در این منطقه را رد کرده است. همین هرامی، مشاور رسانه‌ای رئیس اقلیم کردستان، روز سه‌شنبه گفت که پیشمرگ‌ها حمله نیروهای هشت شعبی به ربیعه را دفع کردند. ربیعه در شمال غرب موصل و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و بخشی از خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان از آنجا می‌گذرد. با این حال، سخنگوی ارتش عراق و وقوع درگیری در این منطقه را رد کرد. با این حال سخنگوی ارتش عراق وقوع درگیری در این منطقه را رد کرده است. اما در خبری دیگر، در پی توافق احزاب اصلی در اقلیم کردستان عراق، پارلمان اقلیم روز سه‌شنبه به تمدید دوره خود تا 8 ماه دیگر رأی داد. و اینک یک گفتگو. مرکز اسلام شناسی تاجیکستان، یک نهاد وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان، در مطلبی که روز شنبه در سامانه رسمی این نهاد منتشر شد، ایران را به تلاش برای برهم زدن ثبات تاجیکستان متهم کرد. حمید فاطمی در گفتگو با خرامان بقازاده از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابتدا درباره چند و چون اتهامات مرکز اسلام شناسی تاجیکستان پرسید است.
می شود گفت این حمله دومی علنی به ایران است. حمله اول و غیر منتظره تقریبا دو ماه پیش بود. یک شام وزارت کشور تاجیکستان یک فیلم داکومنتری یا فیلم مستندی پخش کرد و در آن ایران را سرمایه گذاری قتل های روشن فکران تاجیک در سال های 1992 تاجیکستان عنوان کرد و گفت که هدف آنها بی‌ثبات کردن تاجیکستان بود و آنها از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کردند. بعد از آن سفارت ایران یک بیانیه بسیار رسمی پخش کرد و گفت که اینها همه دروغند، بی اساسند و امیدوارند که با مناسبت دو کشور ضربه نمیزنند.
ولی در پاسخ به این اتهاماتی که تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران وارد میکنه، تهران تا به حال واکنش خیلی شدیدی نشون نداده.
از اقدام های بعدی مقامات ایران برای تاجیکستانی ها معلوم بود که یا حکومتی حسن روحانی کشور را جدی نمیگیرد و نمیخواهد مثلا به عمق این بحثا برود. کشوری خرد است، در مسیر مثلا هدف های استراتژی شاید حکومت روحانی قرار ندارد. این یک است. و شاید مسئله دوم این است که برعکس نمیخواهد که رابطه ها با تاجیکستان یک کشور هم فرهنگ و هم زبان و هم تاریخ مثلا بد شود.
ولی در گذشته به خصوص در زمان دولت محمود احمدی نژاد مناسبات ایران و تاجیکستان خیلی خوب بود، به طوری که ایران در تاجیکستان فعالیت های زیادی داشت نظیر تأسیس سد و نیروگاه و غیره. چگونه شد که این روابط ناگهان اینچنین تیره شد؟
تمایل بد شدن رابطه های میان تاجیکستان و ایران را اکثریت بعد از سال 2015 مشاهده کردند. سپتامبر سال 2015 حادثه شد در تاجیکستان که اون را می شود یک گردشی کلی در تحولات سیاسی کشور، در روند سیاسی تاجیکستان عنوان کرد. آشوب مسلحانه رخ داد. حکومت تاجیکستان گفت که این کار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دویومین حزب عمده سیاسی تاجیکستان، حزب مخالف دولت، حزب پرطرفدار و اسلامی، یعنی تنها حزب مذهبی در قلمرو آسیای مرکزی بود. اینها را متهم کردن در تروریسم، در اکستریمیسم و من کردن در تاجیکستان. تقریبا بعد از این در دوام نیم سال بعدی 200 نفر از اعضای این حزب به جوابگری جنایی کشیده شدند، زندانی شدند، مهلت‌های خیلی طولانی گرفتند. اعضای ریاست حزب مهلت‌های خیلی طولانی تا حکم ابد زندان گرفتند. خب حزب همه را رد میکند عین زمان. در این بین بعد از دو ماه در اوج همین احساسات ناراحتی های حکومت تاجیکستان از تمام حادثه هایی که گذشت، چون که اونا گفتن که این آشوب مسلحانه نبود، البته افراد بی‌طرف، تحلیلگران بی‌طرف میگن که ما شبهه داریم که در اونجا واقعا هم آشوب بود، مگر اینکه کدام یک سناریو بود که به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی و بیرون کردن اون از صحنه سیاسی تاجیکستان راه اندازی شد. بعد از در ماه دکبر ایران رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی را به تهران به یک کنفرانس اسلامی دعوت میکند و در پذیرش خیلی گرم با رهبری عالی ایران عکس محی‌الدین کبیری رئیس این حزب در نشریه ها ظاهر می شود و در وبسایت ها. تاجیکستان شدیدا عصبانی شد. بعد از این تقریبا بعد از 4-5 ماه شروع شد پخش خبرهایی که به نظر واقعا هم نگران کننده بود و یا عجیب بود. کمیته امداد خمینی، یکی از ساختارهای خیلی مهم در ایران که در تاجیکستان هم از سالهای 96 جای پای داشت، بسته شد و همین طور تمامی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایرانی که در تاجیکستان فعالیت داشتند بسته شدند. نوبت دیگر آمد به تجارت. صاحب کاران ایرانی، کارخانه های ایرانی، اونا هم دیگر از فعالیت ماندند. بهانه ها مختلف بود. با اونها می گفتند مالی که شما وارد میکنید با خط فارسی است، اون باید استانداردی باشد و با حرف سیریلیکی تاجیکی باشد. یا می گفتند صفت غذایی که شما وارد میکنید جوابگوی معیار نیست، استاندارد نیست، اون باید. در حالی که تو همین لحظه همه چیز خوب بود. و یک فرضیه که در تمام همین گیرودارها از زبان کارشناسان صدا می دهد این است که در پس منظری سرد شدن، بد شدن روابط تاجیکستان و ایران، رابطه های تاجیکستان با سعودیه، تنگون تنگ می شود. سعودیه به تاجیکستان ایروی مبلغ های یاری رسان، مبلغ و کمک های پولی و از این چیزا میکند، همکاری ها گسترش میابند، دیپلمات های هر دو کشور با هم زود زود ملاقات میکنند و برخی تحلیلگران میگویند که شاید که حاصل این نزدیک شوی دوری جستن از تهران است. در این بین یک ماجرای خیلی سنگین دیگر هم بود، بابک زنجانی که در تاجیکستان تجارت های داشت در دادگاه های تهران گفت که تقریبا به فکرم 2 میلیارد دلار خود را که باید به ایران برمیگرداند در تاجیکستان گذاشته است و وقتی به تاجیکستان مقامات ایران مراجعه کردن و گفتن که پول اون آدم رو برگردانه، تاجیکستان گفت پول نیست و با این پول به اینجا نیامده است. و تمام خلاصه این بحث همین است که البته اینا کارشناسان میگن که تمام ریشه بحث دو کشور میتواند بحث پولی و مالی باشد، ولی از نظر ایدئولوژی، از نظر سیاسی، از نظر مذهبی هم البته این اختلاف ها هستند. تاجیکستان هم به این اشاره میکند در صورت رسمیش.
پاسخ خرامان بغازاده، گزارشگر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، به پرسش‌ها درباره اتهامات تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران. و حالا پیام‌های شما.
یه سوال دارم از آقای جمهوری اسلامی. می‌خواستم بدونم اگه شما خیلی طرفدار مسلمانین و به حماس و حزب الله و سوریه و عراق کمک مالی می‌کنین، چرا به روهینگیایی که الان تو بنگلادش اینقدر به وضع بدی تو حالت پناهندگی تو چادر زندگی میکنن هیچ کمکی نمیکنی؟
جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 سال یه عده‌ای رو بر سر کار آورده به نام خودی ها که اینها هر کدوم یک پرونده طولانی و با سابقه‌ای در موارد مختلف از خلافکاری گرفته تا دزدی و غارت و آدمکشی و غیره به همراه دارن. برای همین هیچ کدومشون جرأت این که با اون یکی دیگه درگیر بشن ندارن. به معنی که به دادگاه بکشنش، اونم یک توماری از کثافت‌کاری‌های گذشته اون سازمان یا اون فرد رو رو میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت خبرهای ورزشی است از فریبرز غریب.
ابراهیم آشتیانی، پیشکسوت فوتبال ایران، روز سه‌شنبه به دلیل عارضه قلبی در سن 71 سالگی در بیمارستان درگذشت. آشتیانی از پیشکسوتان تیم‌های شاهین و پرسپولیس بود که از سال 1343 توسط عباس اکرامی، بنیانگذار باشگاه شاهین، به این تیم راه یافت. وی 4 سال بعد در سال 1347 به پرسپولیس ملحق شد و همراه این تیم در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کرد و در آن بازی‌ها هم خوش درخشید. ابراهیم آشتیانی در سال 1348 همراه دیگر پرسپولیسی‌ها به پیکان منتقل شد و در سال 1349 مجدداً به سرخپوشان پیوست. او در سال 1348 توسط رایکوف، سرمربی وقت تیم ملی فوتبال ایران، به تیم ملی دعوت شد و همراه تیم ملی به عنوان قهرمانی مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 1972 میلادی رسید. ابراهیم آشتیانی در جناح راست تیم پرسپولیس همراه با علی پروین یک زوج فراموش نشدنی تاکتیکی و مؤثر را در آن زمان تشکیل دادند و در پیروزی‌ها و قهرمانی‌های تیمشان تأثیرگذار بودند. آشتیانی در سال 1349 به عنوان مرد سال فوتبال ایران انتخاب شد. درخشش ابراهیم آشتیانی در بازی دوستانه پرسپولیس با تیم هامبورگ آلمان در سال 1350 موجب شد تا مسئولان باشگاه آلمانی از او برای عضویت در این تیم دعوت کنند، اما این انتقال انجام نشد و آشتیانی تا سال 1355 که از فوتبال خداحافظی کرد در پرسپولیس باقی ماند. ابراهیم آشتیانی یکی از تحصیل کرده های ورزش ایران بود که مدتی در مقطع دکترا در دانشکده بروکسل هم تحصیل کرد و قبل از مرگش در دانشگاه تدریس می کرد. به نوشته خبرگزاری های داخل ایران، ابراهیم آشتیانی از مدتی قبل به دلیل عارضه قلبی چند بار در بیمارستان بستری شد که آخرین بار روز سه‌شنبه بود که نتوانست مانند پیروزی های فوتبالیش بر بیماریش غلبه کند و عاقبت صبح امروز درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با نزدیک شدن به ساعت 8:30 به پایان این بخش خبری میرسیم. عنوان خبرها، یک روبه دیگر.